ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اجساد شماری از مسافران هواپیمای ساقط شده اندونزی به هلند رسید. وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس وارد تل آویو شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید عملیات نظامی اسرائیل در غزه میتواند به عنوان جنایات جنگی تلقی شود. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. یک هواپیمای نیروی هوایی هلند که 16 تابوت از اجساد کشته شدگان سقوط هواپیمایی مالزیایی را از فرودگاه خارکوف در اوکراین به هلند حمل می‌کرد، حدود ساعت 4 بعد از ظهر امروز به وقت محلی در فرودگاه آیندهوفن هلند بر زمین نشست. فرود این هواپیما در مراسم نظامی با حضور پادشاه، ملکه و نخست وزیر هلند انجام گرفت و 191 تن از 298 سرنشین این هواپیما هلندی بودند. در هلند به این مناسبت یک روز عزای عمومی اعلام شده است. هواپیمای بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالزی پنجشنبه گذشته بر فراز منطقه جنگی در شرق اوکراین سرنگون شد. منابع امنیتی آمریکا روز سه‌شنبه گفتند واشنگتن معتقد است که این هواپیما توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه و احتمالاً به تصور اینکه هواپیمایی نظامی است هدف قرار گرفته است. معاون نخست وزیر اوکراین نیز روز چهارشنبه گفت هواپیمای مالزیایی با کمک روسیه سرنگون شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس امروز وارد فرودگاه تل آویو در اسرائیل شد. وی برای ملاقات با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد که اکنون در اسرائیل به سر می‌برد بلافاصله رهسپار بیت المقدس شد. به گفته وزارت خارجه آمریکا آقای کری سپس به رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار می‌کند. آقای کری گفته است در صورت برقراری آتش بس آمریکا می‌تواند به بازسازی غزه کمک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم ناوی پلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت عملیات نظامی اسرائیل در غزه می‌تواند به عنوان جنایات جنگی تلقی شود. او شلیک کور موشک توسط حماس به اسرائیل را نیز محکوم کرد. خانم پیلای روز چهارشنبه در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سخن می گفت. این نشست به درخواست کشورهای عربی و اسلامی عضو این شورا تشکیل شده است تا به پیشنویس قطعنامه ای رای داد که حملات اسرائیل به غزه را به شدت محکوم می کند و آن را مصداق نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی می داند. این قطعنامه همچنین خواستار این شده است که برای بررسی نقض حقوق بین‌المللی بشر در سرزمین‌های اشغالی به خصوص در غزه فوراً یک هیئت بین‌المللی روانه این منطقه شود. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 که به مدت 2 هفته در وین در جریان بود به توافقی انجامید که بر اساس آن زمان مذاکرات هسته‌ای به مدت 4 ماه تمدید شد و حالا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از آغاز دور جدید گفتگوها از حدود 5 هفته دیگر خبر میده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
در پی تمدید زمان مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، وزیر خارجه ایران از آغاز دور جدید گفتگوها در اوایل ماه سپتامبر یعنی 5 هفته دیگر خبر داد. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه با اعلام این خبر در یک مصاحبه تلویزیونی تأکید کرده که طرفین بر سر اصل موضوع یعنی غنی‌سازی اورانیوم در ایران اختلاف نظر ندارند. به گفته او توافق موقت ژنو دست ایران را برای غنی‌سازی باز گذاشته است. آقای ظریف همچنین گفته درباره میزان غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژها هنوز بحث‌هایی وجود دارد، اما این بحث‌ها ربطی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران ندارد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران از احتمال برگزاری نشست‌های کارشناسی پیش از دور بعدی مذاکرات با 5 به علاوه 1 خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، مرضیه افخم در نشست خبری خود با خبرنگاران تمدید زمان مذاکرات هسته‌ای را نشانه ای از اراده سیاسی دو طرف برای ادامه مسیری دانست که به گفته او از ژنو آغاز شده و در وین به سطح پیچیده تری رسیده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد جواد ظریف همچنین از منتقدان داخلی مذاکرات خواسته که اجازه دهند مذاکرات هسته‌ای در فضایی آرام انجام شود. او در جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای درباره نیاز ایران به دستیابی به 190 هزار سو غنی‌سازی تأکید کرد که تیم مذاکره کننده ایران خارج از این چارچوب عمل نخواهد کرد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش داده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روند همکاری ایران با این نهاد را کند توصیف کرده. رویترز می‌نویسد نحوه همکاری ایران با آژانس می‌تواند بر روند مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 تأثیر داشته باشد. مذاکرات هسته‌ای ایران که از 11 تا 29 تیر ماه در شهر وین در جریان بود به توافقی منجر شد که بر اساس آن مدت مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 برای 4 ماه دیگر تمدید شد که در پی این تمدید اتحادیه اروپا و آمریکا هم برخی از تحریم‌های خود علیه ایران را برای 4 ماه دیگر تعلیق کردند. بیمه نفتکش‌های ایران و تجارت محصولات پتروشیمی، طلا و سایر فلزات قیمتی از جمله تحریم‌هایی است که تا 3 آذر ماه به حالت تعلیق درآمده است.
خب گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1، اما سینما سدروت اسرائیلی ها بر صندلی نشستند تا آخرین اتفاقات در غزه را ببینند. وقتی صدای انفجاری می‌آید دست میزنند. این توییت آلان سورنسن، خبرنگار دانمارکی از سدروت و عکسای وی از تماشاچیان سینما سدروت است که در وبسایت رادیو فردا منتشر شد و هزاران بار توییت شد و رسانه‌های بین‌المللی اون رو پوشش دادند. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، گفتگویی داشته با این خبرنگار دانمارکی آلان سورنسن.
شما شخصا در شهر سدروت بودید و عکاسی کردید، عکساتون رو توییت کردید و کاربران اونا رو چند هزار بار دوباره توییت کردند و چندین رسانه بین المللی هم عکسای شما رو با موضوع گزارش منتشر کردند. این آدم ها که در عکس دیده می شوند چه چیزی رو تماشا می کردند؟
They were on a hilltop just outside Sderot, which is very close to the border of Gaza. And from this hilltop,
بالای یک تپه بیرون سدروت ایستاده بودند، جایی که خیلی به مرز غزه نزدیکه و هر کس از بالای اونجا می تونه دوردست ها رو تماشا کنه و ببینه که در آسمان و زمین غزه چه می گذره. منظورم اینه که بگم وقتی اونجا بودم، خودم و بقیه افرادی که حاضر بودند داشتیم بمباران هوایی اسرائیل رو نگاه می کردیم. اما در همون زمان هم میتونستیم راکت‌هایی رو ببینیم که از غزه به طرف اسرائیل هوا رو میشکافتند. اما بیشتر وقتی که اونجا بودم، که حدود 40 دقیقه طول کشید، چندین حمله هوایی اسرائیل رو به جاهای مختلف غزه دیدیم.
مردم از کجا میدونن که کی باید به محل برن و به اصطلاح این نمایش رو نگاه کنن؟
Well, they could stand there the whole day. The thing is, it's quite hot during the day, but at evening time is there's a small break in the violence.
خب میتونن تمام روز رو اونجا بمونند. اما مسئله اینه که در طول روز اونجا خیلی داغه. نزدیک عصر موقع افطار توقف کوتاهی در خشونت پیدا میشه. بعد معمولا همه حدود 1 ساکت میمونن و سپس جنگ دوباره شروع میشه و حملات هوایی اسرائیل از سر گرفته میشه. بنابراین از ساعت 7 یا 8 شب مردم فهمیدن که احتمال تماشای این حملات هوایی زیاده.
همونطور که شما اشاره کردید، سدروت بسیار به غزه نزدیکه و سالا هدف راکت‌های حماس بوده و حتی رو فیسبوک هم صفحه‌ای است به عنوان کمک به سدروت. آیا تا کنون حملات راکتی حماس علیه این شهر را مشاهده کردید؟
بله، چندین بار در گذشته هم اونجا بودم و در جریان حملات راکتی هم حضور داشتم. به من گفته بودند که به صدرات حمله نشده، اما کمی بعد خود کسانی که از چند ساعت قبل اونجا بودند گفتند که یک راکت رو دیدن که از غزه شلیک شده و به پایین همون تپه‌ای خورده که مردم بالاش ایستاده بودند.
آیا تا کنون درباره این حملات توییت کردی؟ درباره پناهگاه‌های صدرورت و مردمی که از راکت‌ها وحشت زده هستند، آیا عکسی توییت شده؟
Yes, during the past few days I have tweeted not from Sderot but I've tweeted.
بله، در طول چند روز گذشته نه تنها از صدرورت عکس توییت کردم، بلکه از حملات علیه اسرائیل از شهرهای دیگه اسرائیل هم توییت کردم. از راکت‌هایی که از غزه به طرف شهرهای اسرائیل می‌آمدند فیلم گرفتم و اونها رو توییت کردم. در ضمن در همین باره مفصل هم نوشتم، چون چند ساله که دارم این رویارویی رو پوشش میدم. درباره حمله به غزه یا حمله حماس به شهرهای اسرائیل هم گزارش کردم، نه فقط از صدرات بلکه از همه شهرهای نزدیک مرز غزه.
میدونی که رسانه‌های اجتماعی در هر جنگی دست کم در زمینه تبلیغات نقش مهمی بازی کرده. به نظر شما در حال حاضر تأثیر رسانه‌های اجتماعی درباره حمله به غزه چه بوده؟ آیا هیچ نوع گفتگویی بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها دست کم در دنیای مجازی برقرار شده؟
خب در حال حاضر جو در هر دو طرف سرشار از نفرت و تدافعیه. دلیلش هم صندوق دریافت پیام منه که پر شده از ناسزا و بد و بیراه از هر سو و هر طیف. اما فکر میکنم دست کم به دلیل باز توییت پرشمار توییت من که بیش از 3000 بار انجام شده و پوشش اون توسط نیویورک تایمز، الجزیره، العربیه و تمام کانال‌ها و روزنامه‌های دیگه، در بعضی جاها می‌بینم که گفتگو در جریانه، اگرچه بیشترش رد و بدل شدن فحش بین دو طرفه که اون رو خب نمیشه استفاده کرد چون گفتگویی هم صورت نگرفته. اما به خصوص در فیسبوک گفتگویی در جریان هست. برای مثال در فیسبوک من امروز گفتگویی بین یک مرد اسرائیلی که نمیشناسمش و یک زن لبنانی که میشناسم شروع شده، اما برخلاف بقیه این دوتا یک گفتگو رو با هم دیگه شروع کردن. پس یک اتفاقایی در حال رخ دادن هست و رسانه‌های اجتماعی قطعاً تأثیر بسزایی در این امر دارند.
آیا این فرصت رو داشتید که با این افراد در صدرورت صحبت کنید و ازشون بپرسید که چرا به تماشای حملات هوایی می نشینند؟
بله، البته که ازشون پرسیدم. میدونید من رو طوری تربیت کردن که از این جور کارها خوشم نمیاد. وقتی که یک انسان دیگه‌ای در حال زنج کشیدنه تشویق نمی‌کنم. با اونها صحبت کردم و بلافاصله میگفتن که ببین، ما رو در 14 سال گذشته اینها بمبارون کردند. حالا تو باید بفهمی که از این که میبینیم ارتش اسرائیل حماس رو بمبارون میکنه خوشحال میشیم. و من هم میگفتم بله میفهمم، اما میدونید که در اون طرف غیر نظامی ها هم هدف قرار میگیرن. نظرتون در این باره چیه؟ خب پاسخشون به این پرسش من زیاد روشن نبود و به نظرم بیشتر تمرکزشون روی نیاز اسرائیل به شکست دادن حماس بود. من فکر میکنم که این رفتار یک نوع مکانیزم دفاعیه که در پاسخ به این سوال صریح که آیا از آسیب دیدن غیر نظامی ها ناراحت نمیشید، اونو بیان میکنن. یعنی نوعی مکانیزم دفاعیه که ماجرا رو به رویارویی ارتش با حماس محدود میکنه.
It's much easier and it's a defense mechanism to say that this is all about one army against Hamas.
پس بیشتر حس انتقامه تا سرگرمی، درسته؟
بله، منم همین نظر رو دارم، اما در این حال میگم که این عده نماینده کل مردم اسرائیل نیستند. منظورم اینه که اینها تعدادی از مردم یا تعدادی اسرائیلی هستند، نه همه. اما در بین اونها بودن کسانی که میگفتند بهترین نمایش شهر رو، بهترین نمایش واقعی رو دارن تماشا میکنن. از طرف دیگه کلی ایمیل هم از بسیاری از اونها گرفتم که در اونها برام نوشتن که الکس تو اشتباه میکنی. منظور ما این بود که بگیم دوست داریم مواضع حماس بمباران بشه و البته باز هم بدون اشاره به مجروحان غیر نظامی اون روز. مثلا اون روزی که من رفته بودم به غزه چند کودک کشته شده بودن.
خب با این گفتگوی فرد پتروسیان با آلان سورنسن خبرنگار دانمارکی به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.